اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب ما دوره ای رو که در خدمت شما بودیم، فکر کنم امروز جلسه 26ممون باشه، تازه حدیث 1 رو داریم تمام میکنیم، به خاطر اینکه خب حدیث 1 خیلی اسرار علمی داشت. یعنی حالا میرین جلو میبینین احادیث دیگه تقریبا آسان‌تر و منسجم‌تره، ولی اینجا سلام علیکم، این مال بله اینو بدین بهشون، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. بله به خانم که آورد، دست شما درد نکنه، لطف کردید، خیلی ممنون. خب پس گفتیم حدیث 1 خیلی اسرار بیشتری در درونش داشت و ما مجبور شدیم که طولانی تر باهاش کار کنیم و معمولا این حدیث 1 همین مطالب رو میبره، یعنی ما اطاله کلام نداشتیم بلکه سعی میکنیم که حق مطلب رو داشته باشیم. حالا امروز میرسیم دیگه به آخرین بخش حدیث 1. مذارم حدیث 1 مطلعش این بود که ادهی میان بیشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لا محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در حالتی که پیروزماندانه از یک جنگ معمولی، حالا سریعه، یعنی کوچولوه، خیلی مثل غزوه بزرگ و مفصل نیست، مثلا حدودا 40 تا مرد جنگی تو این حملات هستن، میان پیش پیغمبر و اظهار خوشحالی میکنن که پیروز شدن. بعد حضرت میفرماین که شما در جنگ اکبر باید پیروز بشید، این جهاد اصغر بود. بعد میگن که یا رسول الله من جهاد الاکبر، جهاد اکبر کدومه؟ فهمیدن جهاد و نفس. و خودتون هم تو این مدتی که با ما همراه بودید فهمیدین که واقعا جهاد اکبر. یعنی الان شما میتونین گواهی بدین که واقعا پیروز شدین؟ اصلا همه اول راهش هم با خود شما نرفتیم، چون واقعا جهاد سختیه، خیلی سخته. واسه همینه که وقتی در این جهاد پیروز بشی باطن هستی رو بهت نشون میدن، جایزت هم خیلی بزرگه، فقط خدا میتونه کمکم کنه. اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم، مثلا ادعا بکنیم ما بر نفسمون پیروز شدیم. خود یوسف پیغمبر میگه خدایا ما و بر اون نفسی، من اصلا نمیتونم بگم نفسم پاکه، در صورتی که اون همه جایزه هم گرفته از خدا، اون هم جایگاه داره در خدا، چقدر تعریفشون میکنه، میگه از محسنین بود، خالص بود، فلان چنان، میگه ما او بر رو نفسه این نفس لعمارتون به سو الا ماره مرفی، میفهمد نفس آدم رو به بدی دعوت میکنه، امر میکنه، و مگر خدا به آدم رحم بکنه؟ و واقعا هم باید بگیم توکل به خدا، اصلا نمیتونیم بر نفسون پیروز شیم و کافیه ما به قله هم برسیم ولی با یک ندای شیطان پرتاب بشیم به پایین، یعنی تمام زحمات رو نقش براب بشه، مثل بلعم با اورا که توی قرآن مثالش رو میزنه. خب دیگه اینجا باید هر دقیقه شما توی این مسیر برای حفاظت خودتون توکل به خدا بکنید. نه دیگه آدم بعد اینجا شیطان رو مدیریتش کنه، بنزه کنار، به جای که اون تو رو مدیریت کنه تو بعد اون رو مدیریت کنی. ببینید این شیطان که میگه آره علم پیدا کنی مسائل سنگین تر میشه، ولیش کن، نمیخواد علم پیدا بکنی، اینجا آسون تر میشه. نه اتفاقا اون بر جاهلان اصلا رده ای ندارن، اصلا کسی که جاهل مشهور میشه اصلا رده ای نداره، اصلا چیزی بهش تعلق، مثل گوسفند که چی الان شما مثلا به گوسفند تو سر کلاس ریاضی میدی؟ بهش درس ریاضی میدی؟ بهش حساب دیفرانسیل یاد میدی؟ اصلا گوسفند چی یاد میگیره؟ اون که قرآن میگه اولائک کالانعام، انعام یعنی چی؟ یعنی گوسفند. گوسفند نجس نیست، مدفوعش اینا دیگه پاکه. یه بعضی ها مثل انعام محشور میشن، بله هم ازل تازه پایین تر از این. اونایی که نمیدن کمالات رو به دست بیارن اینها حیوان محشور میشن. پس اینکه بگی من نیام یا بیام، نه، باید بیاین، حتما باید بیاین و علمتون رو کامل کنید و علم خودش جایزه داره روز قیامت. اوتول علم درجات، یا اونایی که علم دارن مثلا درجه دارن. من خودم همیشه میگم، میگم کسایی تو این کلاس بیان که مطالعه میکنن، نه اینکه هم تو باری به هر جهت تو جمع باشین، نه، بیاین مطالعه کنین، ببرین تو خونه ها تحویل بدین، تدریس کنین، براتون جا بیفته. تا تدریس نکنین براتون جا نمیفته. حتی برای بچه های اطراف خودتون، تو خونه خودتون، یکی دو تا از همسایه هاتون رو بشونین، با همین کتاب بخونین، تدریس کنین. بعد وقتی تدریس میکنین براتون ملکه میشه، تازه یاد میگیرین. حالا عملش رو انشالله خدا بهمون عطا میکنه. ولی کن من خیلی توصیه میکنم خانم ها که تو این کلاس تشریف میارن، برای اینکه عمرشون به ثمر برسه، اینو تدریس کنن، حتما تدریس کنن. وقتی بری تو تدریس تازه گره هاشو یکی یکی میفهمی. قرآن میگه این بر نگشت دیگه. قرآن میگه برای این بابا اخوزه در عرض زمین رو انتخاب کرد، چون میگه اخلد الى الارض، خلود در زمین رو خواست. میگه، میگه اگه اون حیوانه مثل سگه بری جلو اوم میکنه، ندیم اوم میکنه. مثل علمایی که الان در انقلاب تسلاتون میدازن، اینا مثل همون بدن باوران، آیات خدا رو گرفتن ولی زمین رو انتخاب کردن. مقام تو زمین، مشروع بودن تو زمین، محبوب بودن تو زمین، ثروت تو زمین رو انتخاب کردن، آسمان رو انتخاب نکردم. در سایه که شما تو امین الله چی میگید؟ محبوبتم فی ارضه که و سمانه. سلامت کن دست شما برای دست شما قربون دست. میفرماید که محبوبتم فی ارضه که و سمانه، خدای من هم تو زمین محبوب شدم تو آسمان. که خدا اونجا میگه بدن باب فقط زمین رو انتخاب کرد، واسه همین دیگه به درد نمیخوره. آتینا و من آیاتنا میفهمه دادیم از آیات خودمون بهش، اما فنسلخه خودش رو منسلخ کرد. انسلخ ببین شما وقتی مثلا پوست گوسفند رو قصاب سلاخی میکنه چه اتفاقی میفته؟ هیچی از گوشت به پوست نمیچسته، پوست رو میکن در صورت که یه ذره هم از گوشتش به این پوست نمیاد. یعنی اون آیات ما رو از خودش اینجوری کند، خودش چون به زمین توجه داشت منسلخ شد از آیات ما، آیات ما رو یک ذره نمون براش که اینو بتونه نجاتش بده. شما یه زن خونه یه مثلا کم سواد نجات پیدا میکنه، ولی این عالمی که عمل نمیکنه نجات پیدا نمیکنه. این خیلی خطرناکه که عالم هست و عمل نمیکنه. تو حدیث داریم که کسی که عالمه و عمل نمیکنه شیطان محشور میشه، چون شیطان عالمی بود که عمل نکرد دیگه. 6000 سال عبادت کرد، علم داشت، خدا بهش آیاتشو داد، ولی عمل نکرد دیگه، خدا با برانده شده. واسه هم تو روایت میگه عالمی که عمل نمی کنه شیطان محشور میشه. خیلی خطابه، اینجور چیزاش خطرناکه. حالا شما اینو بخونید، علمشو پیدا کنید، از خود خداوند، از اولیای خداوند، از محبوبان خدا بخواین یاریتون کنن. چون ما هر وقت از اونها بخواییم به ما لطف میکنن، یاری میکنن، و نشوه ما رها بکنن. بعدن با اولا رو سوره اعراف آیه 175 و 176 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. میگه ای پیغمبر تلاوت کن. تلاوت یعنی چی؟ یعنی قرائت با توجه. قرائت یعنی هم تو خوندن، ولی تلاوت یعنی من میخونم و میفهمم. فما وطلو علیهم، جوری بخون که اینا متوجه بشن داره چی میخونی. وطلو علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، خبر اون کسی رو به اینها بده که ما بهش آیات خودمون رو دادیم، یعنی میتونست باطن عالم ببینه. خب فن سلخ منها، ما خودش رو از این آیات کند، نخواست اینها رو. فدبه و شیطان، دنبال شیطان رفت. یعنی شیطان اومد اینو گول بزنه. شما نکنید کسایی که آیات خدا هم دارن باز شیطان با اینا کار داره، مگر که خدا خالصشون کرده باشه. که اونجا ابلیس گفتی گفتش که الان مخلصین، کسایی که تو خالصشون کردی. این بس بنابراین دادن دیدن باطن عالم دلیل این نیستش که من دیگه به ثبوت رسیدم و اشتباه نمی کنم. همینجا نشون ده آیات خدا رو هم ببینه و دوچار اشتباه هم بشه. هیچ اشتباه میده این طبیعیه، این مسئله هنوز خالص نشده. خب جایزه گرفته، زحمت کشیده، خدا بهش باطن عالم رو نشون داده. چون خدا هم یک کار بکنه، من جایزه براتون گذاشتم. فنسلخ منها، ولی خودش رو منسلخ کرد از این. فتبه و شیطان و کانه من القاوین، کانه که میاده یعنی دائم این از گول خورده ها شد، تمام شد دیگه. دیگه اینجا نبود که یه لحظه اشتباه کنه برگرده، نه ادامه پیدا کرد این رفت. ولی اون شعنا رفعناهو به ها، اگر ما میخواستیم میتونستیم اینو بکنیمش، از این حالت نجاتش بدیم. اینم دقت کنیم، یعنی یه فرجی خدا بازم میده که اگر شیطان تو رو گول زد تو پناهنده بشو به خدا. خدا میگه اگه اون موقع این من وقت دستو میگیرم یه پناهنده بشه من نجاتت میدم. ولیکن نو اخلد الارض، ولی این نخواست، از خدا عبا کرد و زمین رو خواست. خواست تو زمین مشهور بشه. همین الان تو تلاطم های سیاسی علمایی که دارن مشکل برای جامعه درست میکنن اینا کی هستن؟ اینها شهرت در زمین رو میخوان، قدرت در زمین رو میخوان، مکنت در زمین رو میخوان. کاری ندارن که خدا چی میخواد، خدا چی تعیین کرده. میگن اون چیز که ما میفهمیم استقنا دارن، میگن ما داناتریم، ما بیشتر میفهمیم از رهبر، ما بیشتر میفهمیم از علما، ما بیشتر میفهمیم. پس میگه اخلده الالعرض، بعد تبع هواهو، دو تا شاخصه منفی داشت، دنبال هوای نفسش رفت، نه دنبال شاخصه های الهی. این نفس من یه چیزی میگه، خدا یه چیز دیگه میگه. بعد من دنبال اون برم چی؟ میگه تموم شد دیگه. فهم مسئله رو که مسئله کرد، مسئلهش مثل سگه، نجسه. آخه ببین اونجا قرآن میگه که مثلا همار مثلا مثل خر هستن، هم ملو تورات علم رو حمله میکنن ولی استفاده نمیکنن. یه کلمه این دونه مدرک دکترا فلان چنان چنان ولی مثل خر هست، واسه دینش مفید نیست، نادانه. بعد میگه اما این کسی که آیات ما بهش رسیده و زمینی شده مثل سگه نجسه. این تحمل علیه یل هست، بری سراغش عربده میکشه. دیدین الان اینا تو روزنامه ها مقاله مینویسن، حرف میزنن، متشنج میکنن جامعه رو، مردم رو نامید میکنن. اما تطرکو یل هست، بریش هم بکنی بازم حرف میزنه. یعنی آقا اصلا ما تو کار نداریم، تو حالا آزادی. بازم هی اینجا میره اونجا میره تبلیغات میکنه علیه نظام. ذالکه مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، این مثالی که پیغمبر برزدیم مثل قومی هست که آیات ما رو تکذیب میکنن. مثل اینه که دور هم جمع میشن روزنامه تأسیس میکنن علیه جمهوری اسلامی. قومن یه قومن، امت نیستن ها، قومن. ولی منافع دنیایی دور هم جمع میشن، نه یه قومن. اما آیات خدا رو تکذیب میکنن، آیات خدا رو نمیبینن. فقط سوسل قصص ای پیغمبر اینو بگو که مردم دنبال این برن، لعلهم یتفکرون، اینها تفکر کنن نسبت به راه های خودشون، نکنه دارن اشتباه میکنن. اینا خیلی مهمه که ما آیات خدا رو بفهمیم، تو زندگیمون دقت کنیم، رعایت کنیم، حتی هدف خیلی بزرگ باشد. من ببینم حرام خدا در کنارش هست و ترکش کنم. یکی از استادای ما تعریف میکرد، میگفتش که قبل از انقلاب خب مجاهدین خلق خیلی کیابیا داشتن، چون مبارزه مسلحانه میکردن، خیلی محبوبیت داشتن تو میونه جامعه. بعد این آقا روحانی بود، میگه من از قم آمدم ایران، اومدم تهران، از قم اومدم تهران، رفتم توی خونه تیمی که با اینا کارهای مسلحانه بکنم، چون شجاع بود دیگه. گفت توی توی خونه تیمی زندگی رو شروع کردیم، یه با ما 5 تا مردیم یه زن. گفتم که این که صحیح نیستم نظر شرعی. گفتم ای بابا، ما هدفمون از بین بردن یه طاغوته، این چه حرفا، این حرفا دموده شده دیگه. گفتم حتی در اسلام یه زن و یه مرد با هم خلوت کنن حرام است، ما هم 8 تا مردیم یه زن. گفتن نه تو فلان، گفت من دیگه نمیتونم، من نمیتونم حکم خدا رو اینجا زیر پا بگذارم. شاید حکم ساده ای باشه ها، ببین بودن یه زن و مرد نامحرم حرام است، خب خیلی ساده است، مثلا اونم جنگیدن با شاهی که همه رو میکشت و شکنجه میکرد، ناخون میکشید و چه میکرد و چه میکرد، خب مهمه دیگه. ولی این گفت من در نمیتونم حکم خدا رو زیر پا بگذارم. گفت رفتم نموندم تو میخونه. گفت چقدر من شماتت کردن، چقدر گفتم ترسو بودی، تو عرضه نداشتی کار مسلحانه بکنی، از ترس رفتی، اینا بهانه بود. و خیلی گفت تهمت ها به هم زدم، ولی من در نمیتونم حرف خدا رو زیر پا بگذارم. بعد وقتی که انقلاب پیروز شد، شد نماینده مجلس، چون قصدش خدمت به اسلام بود. خدا گفت بیا اینجا خدمت کن. ببین میخواست در خدمت کنه، ولی که اینجا شبهناکه، اینجا نمیتونه وایسه و امر خدا رو بر زیر پا بذاره. میخواد کار بزرگ بکنه. یعنی چی؟ من امر خدا رو زیر پا بذارم کار بزرگ بکنم، مثل این کارهایی که ماها انجام میدیم، ما زنها بیشتر بهش مبتلا هستیم، پناه بر خدا، خدا نجاتمون بده. مثلا میخوایم کارهای مثبت بکنیم، ولی یک سری امور رو مثل رضایت شوهر زیر پا میگذاریم. نه خانم، مثلا ما حالا شوهر رو میکنیش میکنیم دیگه، یعنی دخترم باید فلان کنم بهش برسم، فلان کنم، دخترم تنهاست، بابا شوهر راضی نیست، خب راضی نیست دیگه، خب نرو، نه نمیشه، خب من اینجا حرام انجام بده، برو انجام خدمت بخوای بکنی. این خیلی هوای نفسم دنبال بچه‌م، ولی اینجا شرع مقدس میگه اینجا نباید این کارو بکنی. خیلی اینا به هم نزدیکه، ولی کسی که رعایت خدا رو بکنه، خداوند خیلی چیزها در حال رو براش باز میکنه، به خیلی درجات میرسه. خب اینا خیلی مهمه، اینا مهمه. ما هوای نفسمون رو تبعیت میکنیم. حتی دختری با من صحبت میکرد، سنش خیلی بالا بود، دختر بسیار گل و خوبی بود، عالی. من نمیدونم چرا در حواسم مثلا هر چی دعا میکنم به نتیجه نمیرسم. گفتم شاید عاقبانه دیگه. گفت آره بابا مثلا ناراضیه. تو میدونی بابا ناراضیه؟ گفت بابا یه حرف زوری میزنه، میگه که زود بیا خونه، من یه کلاس میرم، کلاس تا 8 شبه، خیلی کلاس خوبیه، اسلامی، آموزش های اسلامی میدم. ولی بابام میگه نه غروب خونه باش. بابام مثلا من به خاطر بابام باشم من کلاس رو نرم. بابام کلاس به چی دردتون میخوره؟ چه حرفی رو میزنی؟ ما باید امر خدا رو اجرا کنیم، بعد بیایم اون چیزایی که حالا ظاهرا میگیم خوبه بهش برسیم. اجرای امر خدا خیلی دقت میخواد، که خدا از خودش باید بخواییم برون بفهمونه، خیلی دقت میخواد. حتی جریان آقای خامنه‌ای خودتون شنیدین دیگه، ایشون تو نجف داشتن درس میخوندن، تو اون درس پرشور امام خمینی، درسی که از همه مراجع بیشتر شاگرد داشت، اصلا شاه امامو فرستاده بود نجف که امام لابلای اون همه مرجع تقلید ندرخشه، از اون درخشش بیفته. و میگن موقع امام رفت نجف که 13 مرجع تقلید اونجا کار میکردن، یکی از یکی جذابتر، و حتی یکیشون کور بود، بحر الحدیث بود، مثل اینکه شما به اینترنت لغت میدین بعد تو حدیث میخونه، اینطوری بود، کور بود ولی بحر الحدیث بود، لغت رو میگفت حدیث رو برات میخونه. چقدر جاذبه داره برای یه طلبه که بیاد. مثلا مدل درس طلبه هم اینجوری هستش که هر کسی استادی رو انتخاب بکنه مثلا باید با همون امتحان بده و هر چقدر مثلا میخوام بگم کدوم استاد مثلا بهتره، شاگردای بیشتری داشته باشه میگن این مثلا موفق تره. حالا امام و غریبه از ایران میفرستن وسط اینها که اینا خودشون یه جمع بزرگی بودن و شاگردای متعدد داشتن. بعد امام گل میکنه اونجا خیلی دیگه، شاگرداش از همه بیشتر میشن، جذابیت کلاس امام بحثای کلاس فقیهشون رو نجف و خواهی بودش. یه مرتبه بابای آقای خامنه‌ای براش نامه می‌نویسه، با بزرگت داره می‌میره میخواد تو رو ببینه. شما باشین چی میگیم؟ خب ببینیم بابا پیر مرد دیگه، الان من پاشم وقتمو تلف کنم اینجا دارم درسم پیش امام به امام خمینی، من درس دین من ولی فقیه من فلان چنان میره درس رو بل میکنه، درس رو بل کنه جا میمونه دیگه میره. وقتا من مسئله سفر عمر از نجف بیا مثلا به ایران، من از عراق بیا ایران، از ایران ببرش مشهد، تموم شد دیگه. دیگه چندین ماه سفر و بعدم آمد و بعدم که پیره مرد ایشونو میبوسه و میگه الهی شاه بشی، دعایش میکنه میگه الهی شاه بشی، بعدم دیگه نمیتونه برگرده دیگه، یه دست جا مونده دیگه، دیگه مونده همه حوزه مشهد، دستش همونجا میکنه دیگه از امام و از اون موقعیت پرشور علمی. اصلا میدونید دیگه کسایی که عاشق علمن محیط های علمی بیشتر برنا لذت بخشه، جدا میشه دیگه هیچ. ولی حرف خدا رو گوش میکنه که میگه به حرف پدرتون توجه کنیم، همین باعث میشه که الان به لطف الهی خداوند این همه کمالات بهش بده، این همه عنایت بهش بکنه که حضرت آیت الله بهاءالدین دینی دعواشون کردن تو چه میده دست ببوسن، ولی چون ما خیلی جوان بود خب چه بزنیم دست رو ببوسن، که آخ آخ نه باید دستتون رو ببوسن. بعد خود آیت الله بهاءالدین میفرمودن که قلب امام زمان از ایشون راضیه. آیت الله حسنزاده آملی میفرماد به آسمان ها رفتم دیدم نقل ملائکه سید علی خامنه ای اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل مشهورتون که سما شده دیگه توی کلمات قصار نقش و بلاغه شماره 143 از فیض الاسلام بری بخونیم. اونجا حضرت علی علیه السلام که آه آه شوقم الى رویته، من مشتاق دیدار بعضی ها هستم. بعد صفاتشون رو که میگه اینها در آسمان ها مشهورتر از زمین هستن، زمینی ها حقشون رو ادا نمیکنن ولی آسمانی ها عاشقشون هستن. وقت شما نگاه کنید اطاعت امر خدا بر زیر پای به قول معروف به هوای نفس خالی کردن خیلی پیش خدا مهمه، حتما برای همه ما این اتفاق میفته، دو تا چیز پیش هم میفته که از نظر ظاهری این یکی مهمتره اون یکی بیارزشتره، ولی اون بیارزشتره رو میفهمیم خدا خواسته، اگه اونو ارزش بدنیم تمامه، در آورمون باز میکنم بریم جلو، ولی نمیکنیم که بگیم اینی که دلمون میخواد. خیلی جالبه، اصلا من عروس امام رو هم در این امتحان پیداش کردم. من یادم سال 65 سه روز سمینار گذاشته با صدا سیما درباره حجاب و حقوق زن و خانواده، خیلی جنجالی بود، خیلی روزنامه ها رادیو تلویزیون اصلا قوقایی بود دیگه، توی قم راهپیمایی را افتاد، تو تهران راهپیمایی افتاد، واسه سمینار خیلی اصلا پیچیده بود بحث. بعد آخرین روزی که دیگه مثلا فردا می‌خواستن قطعنامه رو بخونن، خانم طباطبایی اومد که من فردا نمیام، گفتم خانم تو رو خدا شما رئیس کمیسیون هستی، گفتم من پدر مادرم به من نیاز دارم، اینجا نبودم تو برو بخون، گفتم نه تو رو خدا نکنی شما باشی، من چه می‌فهمم این دختر بچه‌ای بودن اون موقع. بعد گفت نه من نمیام، ولی اومد که در مادرم به من بیشتر نیاز دارم. بعد تشخیص این که من الان چه کاری اولویت داشته باشه و خدا راضیه خیلی مهمه تا اینکه این کاری که دلمون میخواد. حالا دلمون خیلی چیزا میخواد و واقعا کسایی که به اون اولویت های خدا حساسن میفهمن اولویت ها رو پیدا میکنن، اینا راه نجات دارن. و تو شلوغ خلوقی ها ما نمیفهمیم، بس هم خیلی سفارش کردیم تفکر کنید. این تو آیه چی گفت؟ لعلکم تفکرون. ما یه آیه رو برای شما میگیم، شما فکرتون رو به کار بندازیم، حساس باشیم چه چیزی الان ذرات پیدا شده و مهمتره، اونو بعد اجرا بکنیم. این طور نیستش که الان این چیزایی که مردم میگن، نه خدا چی میگه، که قرآن هم میگه کانولا ناخاشین، این زکریا و خانمش برای ما خاشع بودن، واسه ما بهشون یحیی دادیم و اون برکاتی که الله از یحیی قرآن میفرماید. اگه برای خدا خاشع باشه آدم، خدا هم بهای بنده خودشو میده، اما برای دیگران نه. خب کشف کردن این حساسیت ها علم میخواد، که این خود کتاب امام حدیث اولش علم رو به شما داد الحمدلله تا الان، قشنگ دونه دونه براتون بررسی کرد که نفس چیه. دو تا قوه داره، این قوه هاش بخشش ملکوتیه بخشش ملکیه، و بعد هم فهمیدن که مقام اول نفس اون زندگانی دنیایی اون هستش که در این دنیا داره کار میکنه، ولی بدن ظاهری ما میدان جنگ دو تا لشکر شیطان و ملائکه است که هفت تا پایتخت، هفت تا اقلیم داریم، یه پایتخت، هفت تا شهر هست و یه پایتخت، قلب میشه پایتخت، هفت تا اقلیم میشه چشم و گوش و دست و پا و شکم و فرج، که اینها اگر توی قلب شیطان مستقر شد، تمام این شهر را تحت سلطه ریاست شیطان کار میکنن. چشم از دیدن حرام لذت میبره، گوش از شنیدن حرام لذت میبره، شکم از خوردن حرام لذت میبره، انسان زنا کار میشه، دستش حرام انجام میده، پاش حرام انجام میده، اصلا نمیتونه غیر از این باشه چون شیطان اونجا مستقر شده. و اگر تو تلاش کنی، جهاد کنی، شیطان رو بیرون کنی، خدا، امر خدا تو قلبت مستقر شه، چشمت محال حرام ببینه و چشمت باطل هستی رو میبینه، حقایق رو میبینه، که پرده ها رو برات کنار میزنن، این قدرت چشمت، بعد گوش سروش غیبی رو میشنوه، اسرار باطن عالم رو میشنوه، دستت کارهایی میکنه که همش برای خداست، پات کارهایی میکنه به راههایی میره همش برای خداست، شکم جز حلال نمیخواد، اصلا کشف میکنه، تشخیص میده. یادتون باشه مثال محمد تقی جعفری زدم خدمتتون که ایشون تو انگلستان برای معالجه رفته بودن، بعد ایرانی‌ها دعوتشون کردن منزل رو، گفتن که خب حالا واسه شما بیاین و همه دور هم جمع بشیم، هم شما رو ببینیم، هم که دور هم باشیم. بعد آقا اون شب غذا نخورد، یه بوی گندی از آشپزخونه میاد، آقا تو مریضی میگی بوی گند، آقا هم نخورد. بعد وقتی صاحبخونه فهمید گریه کرد، گفت من این همه مهمون دعوت کرده بودم، رفتم مرغ بخرم، زپ اسلامی نبود، رفتم مرغ غیر زپ اسلامی خریدم که مهمونمو باید برگزار میکردم دیگه. ولی آقا فهمید، اصلا لب نزد. خدا که تو قلب مستقر میشه، محاله لقمه حرام از این دهن بده بیر پایین. وقتی که مثلا خدا تو قلب آدم مستقر میشه، محال انسان خلاف عفت و طهارت کاری انجام بده. پس اینه وجود ما، که ما باید تلاش بکنیم که کیو مستقر کنیم تو قلبمون؟ خدا رو، فرامین خدا رو، به خدا علاقه مند بشیم، دستورات خدا رو یاد بگیم، قرآن زیاد بخونیم. امام صادق علیه السلام میفرماید ما هر سه روز یه ختم قرآن میکنیم، شما اقلا هر یه هفته ختم قرآن کنید، هر ده روز یه ختم قرآن کنید، که بفهمید خدا چی میگوید، حرفش چیه. واسه همین امام خمینی رو 100% رعایت میکرد. مثلا امروز امام روز 4 جز قرآنش ترک نمیشد. ما ما بخون یه سوره نهایت میکنیم، خیلی هم میگن مثلا ما یاسین صبح میخوایم ترک نمیشه، خوبه، ولی در کنارش هم اینو اضافهش کنیم به اون چیزی که بیشتر دریافت کنیم از خود کل قرآن. همشو بخونیم، فقط به یه کوچولو بسنده نکنیم، همه رو بخونیم. هرچند هر کدوم از این سوره ها تمام اسرار بزرگ توش هست، ولی به هر حال پس بنابراین امام میفهمدن که باید مواظب باشین در این جهادی که در نفس شما برقرار میشه بین لشکریان شیطانی و لشکریان رحمانی. لشکر رحمانی رو چیکار کنید؟ پیروزش بکنید. و بعد فهمدن تفکر کنید، عزمتون رو جزم بکنید. چجوری میتونید این کارو بکنید؟ با عبادت، عمل صالح، با فکر الله، با فکری که حاصل فکر باید بشه مجاهده با شیطان و نفس. یعنی بارها من توی کلاس میگم که تو امین الله میفرماید، یا تو امین الله میگه مشغولتون ان دنیا به هم دیگه رسنایه. ببین شما از صبح تا شب به چی مشغول هستی؟ مادر شوهرم چی گفت؟ فامیلم کجا رفت؟ اون یکی چی خورد؟ اون یکی چی پوشید؟ تا دیدی ذهنت داره تو این نوعه جمعلا میگه ببینه همه شیطانیه. چون استاندارد چیه؟ مشغولت این دنیا هم دو سنا. من الان دارم توی درونم خدا رو شکر میکنم، دارم برای خدا تقریب میکنم، برای خدا برمجزی میکنم، از دنیای خدا، دین خدا. یا نه اون چی گفت این چی گفت، اون چی کار کرد اون چی کار، من چی کار کنم، من چی بگم، این شیطانه. از فهمدن تفکر کن، تفکر چیه؟ حاصل تفکر باید بشه مبارزه با شیطان و نفس اماره. نفسم الان میگه بخواب، بهش خواب نمیدم بهش، باش مبارزه میکنم. چون الان یه وقت مهمیه، الان باید باشم سحری بخورم. نه ولش کن، بیسحری روزه میگیرم، میخوام بخوابم. خب وقتی بی سر روزه میگی بدن ضعیف میشه، نمیتونی هم روزه رو بگیری، از اصل روزه هم محروم میشی، تمام شد. پس به نفس میگی باید بلند شی، باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی. اینا دیگه واجب خدا رو نمیتونی ترک بکنی. نفس باید برای نفس برنامه‌ریزی کنی، برای نماسات برنامه‌ریزی کنی. چقدر من میگم اذان صبح رو یاد بگیریم، اگه خواستی مجید کوچولو هم بخوابی باز وقتی بلند میشین تو وقت نماز بلند شدید، ولی وقتی طلوع آفتاب رو یاد میگیرین یه کوچولو میخواییم بخوابیم دیگه ازش رد شدید، نماز رد دست رفته و غذا که میشه حرام انجام شده. که مرتب تو قرآن میفرماید انسان در قیامت میگه ای خدا من رو برگردون، ربنا اخرج نامن ها فعین ادنا فعین نازالمون، خدا ما رو از این عذاب بیار بیرون، اگه دوباره برگشیم ما از ظالمون هستیم. اخسئو فیها ولا تکلمون، خفشید دیگه حرف مزنید، دیگه برگشت بسته شده. یا میگیم که خدا ما رو برگردون، ما عمل صالح رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدا من برگردون، قول میدم که عمل صالحی که نکردم رو الان انجام بدم. میگه نه خیر، این حرفه. و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون، دیگه رفتن تو برزخ، دیگه برگشتی نیست که عمل صالح بکن. عمل صالح فقط تو دنیا تمام شد و رفت، عمل صالح فقط تو دنیا، تو برزخ عمل صالح نداریم. هرچی براتون میفرستن یه فاتحه چیزی، اون یه چیزیه، خیلی درها رو باز نمی کنه برامون. عمل صالحه که درها رو باز می کنه. بس من عزم داشته باشم، عزم گفتیم چی؟ انجام واجبات، ترک محرمات میشه عمل صالح. که امام در حدیث یک گفتن باید سعی کنی دارای عزم شدی و الا به شکل حیوان محشور میشی. چون کسی که عزم نداشته باشه برای حفاظت نمازش، عزم نداشته باشه برای حفاظت رابطش با خدا، حیوان محشور میشه. باشه، حالا این ادامهشو بدم بعدن. بعد فهمیدم برای که بتونی در این قضایای انجام عمل صالح موفق بشی، باید مشارکت، مراقبه، محاسبه برای خود تدوین کنی. و فهمیدم روز به روزم برای خود برنامه بریز. از اول صبح بگوی خدایا من امروز میخوام گناه نکنم. به نفس بگوی میهن امروز و تو گناه نکنی. یه روز که باش قرار میگذاری خب یه روز آسونه، امکانی نداره. و میگه نه من دیگه از امروز تا چینه روز گناه نمیکنم. میگه نمیتونی روز به روز با خودت کار کن، من سر نفس تو کلا بذار. نفس میگه نمیتونم، سخته چه روز. و نه بابا کی گفت چه روز، همین امروز. دوباره فرده بگو همین امروز، واسه همین امروز گام به گام بکشش و ببرش که فهمیدن با خود شرط کن، مراقبه کن. بعد اگر دچار معصیت شدی خب بشه نماز توبه بخون. همین جواب شما که اگر من دچار مثلا عشق بشم، دچار معصیت هم میکنم که از اون عشق نجات پیدا بکنم، خب من توبه کنم. بعد اگر نه مثلا دیدی شرط تو درست اجرا کردی، تا شرط دیگه گناه نکردی، خب اونجا جوری که نماز شکر بخون، سجده شکر بخون، از نفسم تشکر کن، وای این دفعه تو آدم شدی، یا باری کلا این یه روز خوب بودی، حالا جایزی بدی پیش من. بعد ما فهمیدن برای اینکه بتونید این کارو موفق باشی باید همیشه تذکر داشته. تذکر بالاتر از تفکره. در بحث تذکرشون فهمیدن که یکی از چیزهایی که ما در مجاهده با شیطان و نفس کمک میکنه تذکره. تذکر یعنی چی؟ سه چیز رو شما باید هی برای خودتون یادآوری کنید. اولا که انسان خدا رو از این جهت نگاه کنید که این هم بهش نعمت داده. چون اصلا هر کس به شما چیزی رو بده به عنوان نعمت تشکر میکنی ازش دیگه. یادت باشه نعمت‌های خدا رو هی برای خودت دوره کن. آخه ما همش اونایی که نداریم و میگیم ای کاش من اینو داشتم، ای کاش اونطور میشد. این همش اون چیزایی که اصلا رفتی من نظر طالبش هستم. من چیزی که دارم رو نمیگم الان شکر. علی حمدالله من تو مملکت اسلامی هستم، در میون مؤمنین هستم، چه میدونم الان خداوند برای من این درها رو باز کرد، خب تشکر کنم دیگه. بعد فهمیدن احترام حاضر هم واجبه. خدا رو حاضر ببین، برای اینکه یادت باشه حرف خدا رو گوش کنی، اون داره تو رو میبینه ولی تو رو نمیبینی. او که تو غافل نیستش که او حی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم، و نه خوابش میبره نه چورتش میبره، دائم داره تو رو میبینه و هرگز هم از تو غافل نیست و هرگز هم در طبیعت تو کوتاهی نکرده. بعد هم فهمیدن که گذشته حالا از این که احترام منعم واجبه و احترام حاضر، فهمیدن که قسمت سومش این بودش که شخص بزرگ بیشتر احترام داره. شخص احترام حاضر رو گفتم. نه سه تا نکته ما اینجا میگن در بحث تذکر. یکی میگن نعمت‌های خدا، اول نعمت‌ها، نعمت‌های خدا رو بشناس، تشکر کن، بعد احترام منعم، بعد احترام حاضر. سه تا آره. اول نعمت‌های خدا. مثلا یه روز یکی از دانشجوهای من که شاید اول کل دوره بود اومد پیش من خیلی گریه کرد. خانم ما خیلی فقیریم، بعضی مالیمون خیلی بده، فلانیم چنانیم ها. بعد من خسته شدم. بعد من بهش گفتم که حالا من چیز از تو سوال میکنم، حاضر یه چشم تو به من بدی من رو 1 میلیارد تومان پول بدم؟ خب برای چی؟ خب همینطوری دارم سوال میکنم دیگه، چشم نعمت دیگه ها. یه دونه چشم تو من میگیرم 1 میلیاردم بهت میدم، با این 1 میلیارد برو 600 میلیون تو هم یه خونه بخر مثل باغ با تمام تجهیزات، 200 میلیون تو هم برو یه دونه ماشین مدل بالا بخر، 200 میلیون هم بذار تو بانک، سودشو بعد بخور تا آخر عمرت. خب هست یا نه؟ هم خونه هم ماشین هم ثروت، ولی فقط یه چیش نداشته باشیم. گفت نه نه خانم، من واقعا تهدید نمیدی. گفت نه داشته آدم بر ترکیب میشه. گفت پس هم تو وجود دو تا 2 میلیارد تومان پول داریم، اگه یه چشکی 1 میلیارد برده میکنم دو تا تو این 2 میلیارد تومان پول از خدا خواستی خدا به تو داد؟ نه. چون گفت چرا اینجور مثال زنگان؟ چون من وقتی هم دیدن دوستم که عمل قلب باز کرده بود، ما در رفتیم تو خندید، گفتش که شما 20 و چند میلیون تومان الان توی سینه‌تون دارین، قیمتش اینه. من 20 و چند میلیون تومان پول دارم تا عمل قلب باز کردم.
خب همین دیگه بهش میده همین طوری هست اخواده در ارزنی همین دیگه این زمین رو میخوام دیگه باشه به دست نداشته باشم برای پول داشته باشم میده رو بهش آیه خدا که آخرت اصلا ندارم آیه 15 اینو میگه آیه 15 سوره هود میفرماید که من کان یرید الحیات الدنیا کسی دائما دنیا رو میخواد و زینتها خوشگلی های دنیا رو میخواد ماشین فلان خونه فلان موقعیت فلان همسر چنان میگه بهش میدیم حتما بهش میدیم چون خدا میگه نومه تو ها اولا و ها اولا هرچی شما که بخوای حتما تو همون خواستتون شما رو کمک میکنه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیه اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون میگه اینایی که دنیا رو میخوان اینقدر بهشون میده که اندازه یه دونه پوشال هم ضرر مالی نمیکنن اصلا که شما نگاه میکنید این همه گناه میکنه چه هیچ اتفاقی براش نمیفته بعد میفهمد اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار در آخرت جز آتش ندارم و حد تماسن عفی ها یا خودم پول داشته باشه مرسل سازه خونه بسازه فلان بکنه میگه حد تماسن عفی ها با این پولش هرچی هم بسازه حبتش میکنیم و باطل ماکان میعمل اون کارهایی که میکنه باطل میکنه چون اراده اش حیات دنیا بود میخوام چقدر خوب آدم پول داشته باشه به فقرا بده به ایتام بده اینجوری کنه اونجوری کنه میگه بده اینجا میگه میگه که تو اراده دنیاست میدیم به اصلا میدیم ضررم بکنه اما حد تماسن و فیها تو دنیا هرچی بسازد و حد میکنیم مگر رضاشاه الان پولی برس کنن ساخته پولی برسکو رضا شاه ساخته دیگه شما روش کیف میکنید ولی خدا به اون یک ذره شو نداره حتی قبرش تو ایران نیست برش باطل بکنن آره دیگه چون نیتش دنیاست میگه من کان یرید الحیات الدنیا میگه در دنیا زینت داشته باشم خوشگلی داشته باشم پول داشته باشم برو بابا آخرت یعنی چی خدا همینجا به من بده نه این حرفایی که شما میزنید همینه این حرفایی که میزنی داشته باشم ببخشم فلان کنم سر خودتون کلا نزه سر خودتون کلا قرآن داره براتون میگه آره دیگه بله نه من نه شما نمیگم ما پول داشته باشیم ببخشیم قرآن همین میگه دیگه قرآن میگه که من کان یرید الحیات الدنیا کسی که دنیا رو میخواد اصلا شما میخواید همه رو بگید دنیا رو میخواید یا نه ها؟ الان شما از که های ماشین شاسی بلند رد میشه نمیخوش به حالش کیفی میکنه اونی که میگه خوش به حالش کیفی میکنه حیات دنیا رو میخواد اون آقایونی که توی خیابون رو هم بگن زن بعد حجاب ببینن میگن اوه اوه ببین اینا با هم چه کیفی میکنن دنیا رو میخواد یا اون زنی که میبینی یک زن بی حجاب نم آرایش کرده فلان مورد احترام اون بقبالی چقبالیه میگه خوش با حالش میتون راحته چرا به محض اینکه شما تأیید میکنید یک گناهکار رو در دنیایش و میگید ای بابا چه خوش میزن این همون تمام شد تو با اون محشور میشی طبق ببین حالا خوب شدی سرصدا در اومد من اینم بگم خدمتون در سوره قصص قشنگ صفت انسان ها رو تو سوره قصص بررسی میکنه دست قارون رو وقتی که قرآن میفرماید از همون ابتدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این قارون کان من قوم موسی میگه که قارون از قوم موسی بود میبینید که پسر خاله موسی بود فبقا علیهم اما طغیان کرد علیه موسی چون با گرفتن رباب و این چیزا اینقدر ثروتش زیاد شده بود همشو خرج میکرد علیه موسی و کسایی که با به موسی ایمان آورده بودن به بنی اسرائیلی که به موسی ایمان آوردن این خرج میکرد که اونا از بین برن مثل الان دیدین
توی ایام مثلا انتخابات خیلی ها ثروتشون رو خرج کردن برای که فلانی رأی بیاره، علیه ولایت فقیه کار کردن، ثروتشون رو خرج کردن. جمعون های همینجا اومدن رو گرفتن تبدیل کردن، شما همه تون شاهده میگه میگه این قانون علیه موسی کار کرد. آتینا و منال کنوز، ما خدا بهش انقدر گنج داده بودیم. این مطافی هرون لطن و بالعصبت قول القوه میفرماید که کلید گنج های قارون رو انسان های قدرتمند بر حمل میکردن. کلید یعنی چی؟ مثلا یه الان در کوچولو یه کلید کوچولو میخواد، وقتی در مثلا میشه 20 متر مثلا با اون عظمت، با این کلید که بسته نمیشه، که یه کلون میخواد مثلا بسته بشه یه قفلشو مثلا بتونه محکم بکنه. یه اون قفلی که به این مثلا زده بودن، کلید اون انقدر بزرگ بود انسان قدرتمند بود همین که اصلا یعنی دست کلید گنج‌های قارون رو شتوها هم می‌کردن. از قال له قام مولا تفهم الله لا يحب الفرحين، مقامش بهش من انقدر تو شاد نباش که این همه گنج داری، انقدر شاد غافل نباش. وقت تقیقی ما آتاک الله و دارن آخره، از این ثروتی که گرفتی آخرت رو آباد کن. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، نصیبت هم از دنیا فراموش نکن. احسن کما احسن الله الیک، به خدا خوبی کن، خدا به تو این ثروت رو داده. ولا تبقی الفساد، ولا تبقی الفساد فی الارض، اینقدر فساد درست نکن علیه دین خدا رو زمین. ان الله لا یحب المفسدین، خدا مفسدین دوست نداره. قال انما اوتیتو علی علم عندی، کی گفته خدا به من ثروت داده؟ با علم خودم اینا رو به دست آوردم. اولا یعلم ان الله قد اهلك من قبل من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا و لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. و اینجا خدا تو پرانتز یک جمله رو میفرماید، میفرماید آیا نمیداند اون که خداوند هلاک کرد قبلیای اونو که از اون بیشتر جمعیتی بودن با ثروت بیشتر، و بدون اینکه از گناهشون سوال بشه نابود شدن، مثل قوم عاد، قوم ثمود، اینها یکیشون مثلا با طوفان از بین رفت که میگه صبح نگاه کسی خاشاک بودن، نگاه نگاه آدم بودن. خدا آدم ها رو همیشه خیلی طغیان بکنه نابود میکنه. فخر اجلا قوم فی زینته، بینی بین الله. از این آیه همین الان ببین خودت کجای آیه هستی، سر خودتو کلا نذار. به من هم اصلا اعلام نکن، به بچه هم اعلام نکن، به اصحابیت هم نگید. بینی بین الله تو دلت بگو. فخر اجلا قوم فی زینته، میگه وقتی یه روز تمام گنج هاشو آورد مردم ازش سان میدیدن. شما الان میره عروسی، عروس لباسی پوشیده 100 میلیون، چی میگیم؟ من این 100 میلیون ندارم یه خونه بخرم از خودم. انسان میگه لباس بدنش چیه؟ آه چه خاطر کیفی میکنه توش، به حالش شوهر میداره. یه بار تلویزیون نشون میدادش که عروس داماد با هلیکوپتر رفتن کنار بلکه‌ای اونجا، یعنی که ماشین رو ندادن، هلیکوپتر رو برداشتن رفتن. حالا دیگه من گفتم حرف بزنیم، به من ندید، بینید این الله به خودتون بگید. آره میگه که حالا لذین یریدون در حیات دنیا، ببین اینجا داره استانداردش رو اعلام میکنه. اونهایی که گفتم حرف نزنیم، یه لحظه سکوت کنیم دیگه ای بابا. ببینید میگه که قال الذين يريدون الحياة الدنيا، یه اونهایی که حیات دنیا میخواستن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش خدا که به قول ما میدادا، این نهوله در زو حزن عظیم، چه حزی میکنه، چه کیفی میکنه، کاش ما هم داشتیم. شما از کنار هر کسی رد میشین، خونه خوشگل حیات داره فلان تزیینات داره، چه حسی میکنه ها، کاش ما هم داشت. لباسی داره، چه حسی میکنه ها، کاش که ما هم داشت. یکی از این بچه هاش دانشگاه رفتن مهندس هم دکتر، چه حسی میکنه ها، کاش که ما هم داشت. بعد چه میگه؟ قال الذین اوتوا العلم، اونایی که صاحبان علم بودن میگن ویلکم، وای بر شما، چه حرفی میزنین؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. این حرفا یعنی چی هست میبره؟ یکم صبر بکنید من سوالتون جواب بدم دیگه. میفرماد قال الذین اوتوا العلم، اونایی که صاحبان علمن، این وای بر شما، ثواب الله خیرون، ثوابایی که خدا میگه بالاتر از این هاست. این چه حرفی میزنی؟ اما به کی خدا میگه؟ برای مؤمنی که عمل صالح بکنه. ولایو نقاها الا صابرون، اما خدا به هر کسی هم نمیده ها، اون کسایی که صبوری میکنن. مثلا شما میگه بعضی به مملکتی ها فوش میگن، اینو بالا میخونن میریزن میپاشن، خودشون اونو میخوان که به اونو توهین میکنن. ندارم یه مثلا مثلا ما داریم که گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بومیده. اینا که بس توی مملکتی رو توهین میکنن، یا خوردن بردن دزدی کردن برای چی جور رستن بالا فلان کردن، خودشون همینان، چون دستشون نمیرسه، خودشون جز اونا نیستن، اظهار تنفر میکنن. آره اینا فلان، آره برو تو باشو، تو بشو مسئول مملکتی، برو یه برنامه بده مدیریتی شهر، چیکار میخوای بکنی؟ این چهار رو خلوتش کن، مردم میریزن جلوی ماشین، یه مرتبه ماشین ها بدبختار تو سر چرا قرمز باید بایستن، برو برنامه بریز اینجا. اگه من بلد بودم خواهیم میرفتم میشونم برسی، من بلد نیستم دیگه. خب بچه رو میتونی برنامه انجام یه توهین میکنی؟ چون پولش رو میخوای، چون مقامش رو میخوای، چون معتبر بودنش رو میخوای، تو هم همون رو میخوای. اینجا میگه چی؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش به ما هم داده میشد اون چیزی که به قارون دادن. این نهول از و حزن از این، چه حزی میبره. بعد حالا میگن که یک روز قارون به تمام کارگرها و عملهاش گفتش که موسی که جلوی قصر من رد میشه آشغال بریزین سرش، تمام درارم ببندین، نتونه بیاد پیش من از شما شکایت بکنه. خب شما کارگرهای من دیگه به من ربطی ندارین که مثلا برای چیز اینا، هم تمام درها رو میبندن. از اون بالا وای میسن موسی هم خوشهیکل، قد بلند، رشید، این مدل خاصی بود، هیبت داشت، ابهت عجیبی داشت. وقتی اومد رد بشه اینا شروع کرد آشغال ریختن سرش از هر طرف. موسی غضب کرد، اومد جلوی در، درها باز شد، اینا فرار کردن. هر قدمی اومد درها باز میشد، درها باز، تا رفت جلوی تخت قارون. قارون وحشت کرد، کی تو رو داده اینجا؟ وایساد رو دست برد تو آسمان، حضرت موسی نفرین کرد، با خدایا او و ثروتش رو در زمین دفن کن. گفت موسی غلط کردم، موسی غلط کردم. موسی سکوت کرد، همچنان وایساد زلزله اومد، زلزله اومد و سر زمین به قول امروز باز شد، قارون و ثروتش اونجا دفن شدن، زمین بسته شد. و حضرت موسی دیگه رفت. قرآن میگه فخسفنا بهی و به داره الارض، بردیمش تو زمین، ثروتش رو، خود قارون رو با همه اون تجهیزاتی که داشت فرو بردیم تو زمین، زمین بسته شد. فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله، هیچ کس نتونست به این قارون کمک بکنه الا الله، و چون از الله کمک نخواست نشد. چون میگن وقتی حضرت موسی رفت پیش خداوند در میقات سخن بگه، خداوند گفتش که موسی اون چند بار به تو گفت موسی منو ببخش، تو نبخشیدی. اگه یک بار گفت خدا منو ببخش، من میبخشیدمش، نمیذاشتن، تو متوقف میکردم عذابو. حتی یک بار هم نگفت خدا. دقت کردی؟ اینجا میفهمید که و ما کانم للمنتصرین، یاوری هم نشد قارون چون از خدا نخواست. فاسفل الذين تمنوا مكان الامس، فردا که این خبر پخش شد تو شهر که زلزله اومد، گسلی باز شد، قارون و قصرش و کاخش و همه داراییاش توی زمین دفن شد، دیگه آثاری ازش باقی نمونده. اونایی که دیروز میگفتن آی چه کیفی میکنه، کاشکی ما هم داشتیم، میگن وای که الله یا فطور رزق لمن یشاء من عباده،
خدا برای هر کس دلش بخواد میده و یقدر خدا اندازه گیری میکنه، مشخص میکنه. لولا ان من الله علینا، اگه خدا صدای ما را میذاشت به حساب بودن با قارون، لخصف بنا، ما الان تو زمین بودیم. ما این خدا رو شد که خدا صدای ما رو با اون یکی نکرد. یعنی حرفی که دیروز زدیم، اگه خدا ما رو با این جمع میکرد، لخصف بنا و بایی کرد من قلعای فیول کافر، وای خدا کافر رو به فلاح و دستکاره نمیرسونه. بعد قرآن قطع نامه صادر میکنه بعد از این داستان. تلکت دارول آخره، خونه آخرت رو برای کی گذاشتیم؟ نجعل و حاله لذین لا یریدون قلوون فلعرز، اراده نکنه برتر از دیگران بشه، اراده نکنه برتر بشه. خیلی از ما هم میخواییم بریم رای بیریم برتر بشیم. تو بیریم من احترام بگذاریم، من مادر شوهر میشم برتر از تو هم، تو باید من رو گوش بکنیم، من مدیرم مدبرم فلانم، تو باید از من گوش بکنیم. این اراده برتری میکنم. من عروسم تازه اومدم، تو نفهمی، تو مادر شوهر نفهمی، من باید برتر باشم. میگه آخرت خالی به نیست اصلا. این اراده برتری کن، نه که حالا برتر بشه، دلش بخواد برتر باشه. لا یریدون فلعرض، ما اصلا آخرت رو گذاشتیم برای کسایی که لا یریدون علوان فلعرض، نخوان برتر باشن بر رو زمین. این چیه؟ این تواضع داشته باشه، تکبر نکنه. ولا فسادن، کسایی که میخوان رو زمین فساد بکنن نه. یه همینطور رابط زن شوهری، خیلی میگه شوهر من نفهمه، ها نفهمه، یعنی اصلا من همش برترم، من بیشتر از این میفهمم. میگه این آخرت ندارد، این آخرت ندارد. یا مرده میگه این زن من نفهمه، بی خود این نظرات رو میده، اون چیز که من میگم باید بشه. این میگه خدا این آخرت ندارد. ولی عاقبت رو یه متقین، عاقبت رو میدیم به کسایی که اینجا تقوا پیشه کنن، اینجا مرزهای الهی رو بشناسن، سر مرزها کپ کنن، وایستن، ادامه ندن. اون چیزی که خدا میگوید رو بشناسه، اینجا وایسته. یه اون چیزی که خدا میگه محترم تره. خب بعد اینجا میفرماد من جا عمل حسنم فلهو خیر منها، هر که روز قیامت وجودش حسنه بیاید، این چی؟ خدایی، خدایی بیاید، بهتر از اون چیزی که آورده ما بهش میدیم. و من جا عمل سیئه فلا یجزا الا الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. اما کسایی که بیان در حالی که وجودشون سیئه است، یعنی تکبر توشه، حسد توشه، نفسشون تزکیه نشده. ببینید دقت داشته باشین، همچین کلمه تزکیه رو برای نفس توی کتاب ها میرن، چون پاک شدن از این حسد تکبر خیلی زحمت داره. شاید من با تو تکبر نکنم، اما به بچه‌م تکبر کنم. شاید من با تو تکبر نکنم، ولی به شاگردم تکبر بکنم. من مثلا به تو تکبر نکنم، ولی مثلا به شوهرم تکبر بکنم. یعنی اینا تو انهای گوناگون که ما هستیم، من همه رو نگاه کنیم، همه‌شون فرق می‌کنه. وقتی تکبر از من رفت، ارتباطم طبیعی میشه. تو رو هم می‌بینم، نیازهای تو رو هم می‌بینم. با تو زندگی به قول معروف طبیعی میکنم، با هم تفاهم داریم. و اینجا میفهمید که پس یادتون باشه جلوی چی خدایی داریم چی کار میکنیم. خدایی که این همه نعمت به تو داده، خدایی که احترامش واجبه، خدایی که حاضره، این تذکرها رو بدی نفس تزکیه میشه. نه که این قارون چی داره چی کیفی میکنه، بگو که این باید روز قیامت همه داشته هاشو جواب بده، من که نظرم الهی شد. یه مثالی رو محمد تقی جعفری میزد، خدا رحمتش کنه، از دیوژن. دیوژن یه مردی بود که زمان اسکندر مقدونی که این همه ثروت و این همه مرزهای بزرگ مملکتی باز خودش رو سرده بود، دیوژن میگفتن توی کوزه زندگی میکرد، یه کاسه برای غذا و آبش داشت. یه روز اسکندر از جلوی این دیوژن رد میشه. خب زمان ارسطو بود اون موقع، فکر میکنم حالا اگه درست یادم باشه. بعد اونا نقل میکنن مطالب رو، حالا یادم نیست نمیدونم، ولی کم فکر میکنم اون زمان بود. بعد اسکندر رد میشه جلوی دیوژن، میبینه این خونهش یه کوزه است. کوزه‌های بزرگ که قدیما مثلا بود درست می‌کردن دیگه منسوخ شده، مگر تزیینیش مثلا روشای سامان‌های بزرگ بذارن. بعدن تو کوزه زندگی می‌کنن، کاسه‌ش هم یه دونه کاسه غذاش و اینا. و اینم اسکندر پادشاه کشور به این آبادان و فلان و چنان لشکر و مکاف و به دیوژن که دیوژن چیزی از من بخواه بهت بدم، من این همه ثروت دارم تو چیزی نداری. دیوژن بهش میگه برو کنار آفتاب، مانع آفتاب نشو، برو کنار مانع آفتاب نشو. این همیشه خدا رحمت کنه محمد علی جعفر مثال میزد تو درساش، برو این اصلا کاری نداره که این چی داره. و واقعا هر کی هر چی داره باید همش رو روز قیامت جواب بده. سلیمان آخرین پیغمبری که وارد بهشت میشه این همه دارایی داشت. حالا شما بگیم خدایا دارن دویم بده بیام خرجش کنن، من مدرسه بسازم، مسجد بسازم. خدا بگیم من نمیخوام به تو بدم، من میخوام تو گرم منو میخوای یادم. نه خدا نمیخوام، این چی چیه؟ من این چیزی میخوام به من نمیدی، من نمیخوام ات. بله آره دیگه. نه اصلا من میگم خدا داد الحمدلله، خدا نداد الحمدلله. اصلا شهید مطهری میگفتن که موقعی که آیت الله حکیم در عراق به رحمت خدا رفتن مرجع تقلید و مرجع شیعیان بودن، میگم من خونه امام خمینی بودم تو نجف. گفت یک بار دم بالا پشتمون صدای شدید گریه امام میاد، میگو با وحشت از پلا رفتم بالا، دم آقای گوشه نشسته سرش گوشه رو زانوش به شدت داره گریه میکنه. چرا؟ گفت فهمیدم چون ایشون باید مرجع بشه، به مقام عالی داره میرسه، به شدت داره گریه میکنه. ای خدا، ای خدا به من رحم کن. حتی خدا رحمت کنه آقای خلخالی یه روحانی بود، خیلی جنب و جوش سیاسی داشت، رفته بود رساله های امامو چاپ کرده بود سال 42. اون موقع 20 هزار تومن کم آورده بود، میفهمی 42 20 هزار تومن یعنی چی؟ ما پولا درشهی بود، یه قرون بود، 20 هزار تومن کم آورده بود. من پیش امام که آقا قربونت برم، من رضایتو چاپ کردم که مقلب درست کنم برای شما، مردم رای تو رو پیدا بکنن. آقا الان 20 هزار تومن کم آوردن، به من کمک کن. گفت شما بیجا کردید این کار رو، کردید زحمت من رو زیاد کردید، هیچی من کمک به شما نمی کنم، این چه کاری بود کردید؟ حالا الان خیلی جون می کردن تبلیغات کنن به این طرف ما، به این طرف ما، ما ما برتریم. ولی امامی که اینقدر فرار می کرد حالا شده چی؟ رئیس کل خداپرستان جهان، نه فقط مرجع شیعیان. حتی پاپ پل اعظم میگفت با وجود امام خمینی توحید در جهان تجدید حیات پیدا کرد. توحید در جهان تجدید حیات پیدا کرد، یعنی من مسیحیم خوشحالم که این مرد آمده توحید تجدید حیات پیدا کرد. نمیگه من رهبر مسیح هستم و رهبر مسلمان ها، نه، میگه وجود او بایه تجده حیات توحی در جهان شده. چرا اون مقام نمیخواست چیز نمیخواست؟ چقدر هم سفارش میکرد که از مقام و از اینا خودتون رو بکشید کنار. الان هم تمام جنگ هایی که تو ایران هست توی مسائل سیاسی همش هم این مقام امکانات بود، من داشته باشم بیشتر خرج کنم، داشته باشم فلان کنم چنان کنم. نمیگه این پول از کجا آمده. مثلا آقای کروبی با این آقای چیچی و شهرام جزایری بود اسمش، اون موقع 300 میلیون ازش راحت گرفت برای تبلیغات مثلا انتخاباتیش. بعد این شهرام جزایری 500 میلیون خمس آورد برای آقای خامنه ای. آقای خامنه گفت تو از کجا ثروت آوردی 500 میلیون خمس بدی؟ من گفت به 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 500 میلیون خواست من خیلی کارام کنم. که اینو بررسی کنیم پولش از کجا آمده، یه مرتبه پنهانش در اومد که ای بابا چه خبره. این تفاوت نظر رو نگاه کن. اون میگه پولو بده خب کار انتخاباتی میکنم چه اشکال داره. اون میگه نه این 500 میلیون خمس برای چی داره میده؟ چقدر پول داره که 500 خمس میده؟ خمس داره میده از کجا آورده ای؟ از کجا آورده ای که داری کارو میکنی؟ که بعد گفتن که مفاسد اقتصادی برزون ای بابا یکی از اون مفاسدهای اقتصادی تمام شد. ظاهرش اینطوری رنگ میزنه که توی مجامع دینی جا داشته باشد. اینجا بود که قضیه عوض شد. واسه همینه که اینقدر علیه آقا تبلیغ میکنن چون مثلا جنس آقا نیستن. جنس آقا نیستن. دنیا براشون مهمه، مقام براشون مهمه، رئیس باشن مهمه. خیلی چیزا براشون مهمه ولی آخرت ندارن. دو تا سوره خوندم، سوره هود و سوره قصد که خدا میگه من آخرت نمیدم به اینها. هر تماسنم و هر چی هم ساخته باشن هم تو میکنم. ماتن و ماکانی هم بره. پس دائم نفس سختیش همینه که نمیتونیم انتخاب بکنیم، تصمیم بگیریم. و تمام عزیزانی که الان پای بحث ما خودشون امتحان کردن بهترین حالته که نگاه کنید شما هم حسرت چیزایی رو دارین، بدونید که تو گروه هستین. اگر بگید نه هرچی خدا داد خیره، بس فهمید که قلبت با خداست و احساس فرق رو نمی کنه. اینا که احساس فرق رو می کنن در دارایی ها، حالا میگن حلالش حلالش، اینا هم بازم اشکال دارن. یعنی یقین بدانید، نگید که حالا من این باشه من خرجش خوب میکنم. خدا از تو داناتر نیست تو نداده؟ البته این یه چیز دیگه در کنارش هم بدونید، ناگهان موقع بر اثر ترک سنتی فرق رو میاد، خدا نکرده، چون خداوند میگه من مؤمنم رو عزیز میدارم، مؤمنم هیچ وقت ذلیل نمیشه، مؤمنم هیچ وقت حقیر نمیشه، مؤمن عزیزه. ولی اگر خدا اینان کرده کسی حقیره، به قول قدیمی هم گفتن چه هشتش نم گروه نم نوش گروه چه هشتشه من هشتش گروه نوشه، این به خاطر که گناه میکنه فقیره، گناه میکنه فقیره، فرق مال گناهه. ستر کسر رحم، آقواله، همه اینا فرق میاره. اصلا جدی بگیر قضیه رو، بسیار قضیه جدیه. و من دیدم کسانی که پدر مادر یک کمی ازشون ناراضیان خیلی گرفتارن، خیلی گرفتارن، شغلش رو حتی دست میده، ثروتش رو حتی دست میده، زنشون رو حقیر میکنه، فامیل رو چه میکنه به خاطر آقوالت. و مخصوصا شما عروسا، عروسایی که به تشریف دارن با مادر شوهر بدن، شوهرشون آق میشه. مادرها به من مراجعه میکنن آ خانم این پسرم رو نمیذاره من ببینم، خانم دلم آق میشه واسه پسرم نمیان، خانم عروس ها میان میان تو آشپزخونه با هم پچ پچ میکنن به من احترام نمیذارن، بچه هاشون آقن. من وقتی زندگی پسرشون میبینم ببینم که گرفتارن، همش درگیرن، به کاراشون نمیرسن، پیشرفتی ندارن، خیلی هم تلاش میکنن و نمیرسن و خبر ندارن که چه بلایی داره زنشون سرشون بیاره. معمولا اینها خونه مادر شوهران نمیرن، نمیان. بعد هم میگن دوری و دوستی واسه خودشون میگن. خب دوری بکن ولی دوستی میکنی؟ اصلا داخل میگه خواهی من دعا میکنم به خدا تو نمازم همه شما دعا میکنم، دعا اثر نداره چون قلب ناراحتی. من میگه خواهی ما نداریم، ما نداریم، خب نداریم، خب خدا نداره به تو که این کار نکردی، تو خودت این کار کردی، خدا قانون گذاشته گفته ترک سر یه رنه فقر، آخر باید فقر، زنا فقر. و واقعا هم همینطوره، کسی که زنا میکنه فرق میکنه. یه خانمی از شیواز با من 2 ساعت صحبت کرد، از شوهر ثروتمندش که حالا شده به خاک سیاه نشسته، زنبازی کرده و فلان کرده و همزنش رو طلاق داده، هم که بچه شون میگرفت بعد اینو ببینید رو میخوام چی کار کنم برای تربیت بچه. دقیقا من احادیث رو توی این مشاوره ها میبینم، دقیقا میبینم که این مرد اهل زنا بود، خدا محبت زنش رو عدلش برد، زنش رو انداخت، گفت تو اصلا برای من تراوت نداری. قشنگ به زنش هم میگفت برای چند سال که این زن همه کار کرده بود برایش، همه چی تمام بود. یعنی من مشاور نظرم این بود که واقعا زن هیچ عیبی نداشت، تمام کاراش رو انجام داد، تمام وظایفش رو انجام داد، ولی خدا مهر این زن عدل و مرد میبره بیرون. چرا؟ چون مرد زناکار لیاقت زن پاکدامن نداره، با زن خدا تفکیک میکنه کار رو. تو خود رو بچسبون، هی بچسبون، خدا میگه نه تو حیفی واسه این، این باید بره. بعدم که حالا مردی به خواهی که سیاه نشسته و اون زمان دور برش میستن زنان دوره برش برای پولش اومده بودن دیگه، حالا دیگه من بستن این طوریه. پس نگه خدا نداده، خدا میدهد به همه به اندازه احتمال من عزتشون. به دیشب این همین شیانگی دیدیم توی شبکه هشت دیگه، میگفتش برفتن پیش بی بی فرسومه اینطور میکنه نقش این زیبا بی بی هسته مرسومه سلام علیه ها کنم. خانم من یه چیز ازت میخوام، من یه چیز دیگه هم میخوام. آخرش هم من سر بچه هم پیشم بشم و ساعت سه نصفه شم سرم زنگ زد گفتش که پدر مادرم راضی شدن. اینطوری دیگه خدا عزت واسه مومن گذاشته، مومن تا میگه براش فراهم میشه. درسته نداره، من مثلا خونه نداشتم، زندگی نداشتم، کار نداشتم، فلان. خدا عزت مؤمنه بهش میده، نمیگذاره این ذلیل بشه. میگه من یکی من با لباس بلوش هستم، گفت اینجا چه کار میکنی؟ اینطوریه، خدا نمیگذاره مؤمن ذلیل بشه اصلا، اصلا حتی یک ثانیه. ولی اینکه من الان این استانداردها رو ندارم، باید برم بگردم چه کار کردم. پس گفتیم که در حدیث یک امام میفرماید که این قوای باطنیتون وهم و غضب و شهوت رو باید به تعادل بیاریم. اینها وقتی به تعادل آمد نشانش ضبط خیاله. خیالتون رو میتونید جمع جور کنید. اینکه من الان تو نمازم نمیتونم خیالم رو جمع کنم، قوای من تعادل ندارم، یا وهمم خیلی بی‌ضابطه است، یا شهوتم یا غضبم، یه اینها باعث میشه که انسان از تعادل خارج بشه. بعد شما وقتی وهم و غضب و شهوت رو به تعادل بیارید، چی انسان حکیم و عفیف و شجاع و به موقع افت داری، برای همسر کمال کفایت رو داری، ولی در مقابل نامحرم شدیدن مانع میشی. این قوه افت به تو این احساس رو میده، این قدرت رو میده که برای شوهر هیچی کم نمیذاره، یا اون مرد عفیف برای زنش هیچی کم نمیذاره و شجاعی به موقع حرف میزنی، اصلا غیبت نمی کنی. آدم شجاع اصلا غیبت نمی کنه، آدم ذلیل غیبت میکنه. یعنی تو قواش که ضعیفه، مثلا آدم هایی که ببین حضرت علی علیه السلام یا غیبت و جهد العاجز، غیبت رو آدم عاجز میکنه، آدم شجاع غیبت نمیکنه اصلا. بعدم که انسانی که به تعادل برسه اصلا غضب نمیکنه الا برای دشمن، اشد علی الکفار رحما بینهم، در داخل محبت میکنه حتی اونایی که بهش بد کردن، عمو عمه خاله دایی بچه و اینا، نه محبت میکنه، نه دشمنش نیستن. ولی شما مثلا ببینید اکثر آدما اینا دشمناشون هستن، نه با اسرائیل کار دارن نه با آمریکا کار دارن، اینا دشمناشون هستن، اینا اشهدو علی الکفار و همه و بینهم هستن. بعد ما گفتن موازنه کن، اینا به دردت میخوره یا نه. وقتی موازنه میکنی میبینی که تمام اون چیزی که خداوند برای تو تصمیم گرفته چیز دیگه هست و اگر نتونی معالجه بکنی گرفتار عذابهای عظیم میشی که سفر جهنم رو توضیح دادن که چه عذابی بود، آتش جهنم رو توضیح دادن. حالا امروز میگه هان ای عزیز، از خواب بیدار شو، از قفلت تنبه پیدا کن، دامن همت به کمر زن، تا وقت هست فرصت رو غنیمت بشمار، تا عمر باقیست و قوای تو در تحت تصرف توست و جوانی برقرار است، اخلاق فاسده بر تو غالب نشده، ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، چاره ای کن، دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن، راهی برای اطفاء نائله شهوت و غضب پیدا نما. بهترین علاج ها، حالا امام داره علاج ها رو میفرماید، بهترین علاج ها که علمای اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرموده اند این است که هر یک از ملکات زشت رو که در خود میبینید، این هم مثال زدم ها، یک کدومش که در تو باشه در نظر بگیر و برخلاف آن چندی مردانه قیام و اقدام کن. مثلا الان من مادر شوهرم نمیتونم به عروسم تواضع کنم، تکبر دارم دیگه، میگه برعکسش بکن، برو بهش تواضع بکن. اوه خانم بزرگشم، میگه برای که این کثافت از قلب در بیاری برعکس نفست کار کن. یه تو حالا عروسی، برو پیش مادر شوهر تواضع کن، هرچی هم بهت گفت بخواه هیچی نگو. نه خانم خانم تو نه، باز مواجه نمی کنیش دیگه. پس اینه چی میگه؟ بهترین علاج ها این است که هر یک از این ملکات رو که در خودی در نظر بگیری برخلاف آن چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری برخلاف نفس تا مدتی و بر ضد خواهش آن رزیله رفتار کنیم، از خدای تعالی در هر حال توفیق طلبی. از دوم چی؟ توفیق از خدا بخواهی که با تو اعانت کند در این مجاهده، مسلماً بعد از مدت قلیلی آن خلق زشت رفع شده. شیطان و جندش لشکرش از این سنگر فرار کرده، لشکر رحمانی به جای آنها برقرار می شود، جنود رحمانی برقرار می شود. بس دیدیم دو تا مطلب رو فهمیدن. یک، برخلافش رفتار کن. الان میخوای به شوهرت تواضع کنیم، وای الان شوهرم به چی شد؟ دیدی حق با من بود، همچنین تو مقصر بودی؟ نمی کنم. نه میگه این کار نکنی، همونجا هستی. تو برو تواضع کن و از خدا بخوا به تو توان بده تو اینجا بتونی این کارو بکنی. مردم همینطور، مردم تو حالا به زنش بدی کرده یا جبران بکنه. زن نه بچه هم یعنی که بابا مقصر بود، مامان حق دار، بگم خدا میخواد به تو چی بگم. پس اینجا میگه مثلا یکی از زمائن اخلاق که اسباب حلاکت انسان است، موجب فشار قبر است. انسان در دو دنیا معذب دارد، بد خلقی با اهل خانه یا همسایگان یا همشوهرها یا اهل بازار محله است. این زائیده غضب و شهوت است. اگر انسان مجاهد مدتی در سرعت براید که هر وقت ناملایمی پیش آمد می کند از برای او و آتش غضب شعله بر می شود، به نوعی سوزاندن باطن را می گذارد، دعوت می کند او را به ناسزا گفتن، بدگویی کردن، برخلاف نفس اقدام کرده، عاقبت بد نتیجه زشت این خود را به یاد بیاورد، در عوض ملایمت به خرج دهد. یعنی عصبای نشو در باطن شیطان را لعنت کن، لعنت به شیطان، به خدا پناه از او به خدا از او پناه ببرد. من به قول من به شما قول میدهم، امام میگه من به شما قول میدم اگر چنین رفتاری کنید بعد از چند مرتبه تکرار آن خلق به کلی عوض شده، خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل میکنم. ما قشنگی که اطرافمون داشتیم اینطوری بود، اولین چه ترقه بود، هر چیز رو جیغ داد البته، ولی اخیرا دیدمش خیلی آرومه. اطرافیاش و اهالی خونم میگن چقدر آروم شده، قشنگ آدم آروم میشه. میگه یه ذره با خودت مبارزه کنی با این روش فورا تموم میشه. فکر نکن حالا باید 20 سال تلاش بکنی، نخیر. امام میگه این خود به کلی عوض شده، خلق نیکو در باطن مملکت شما منزلی می کند، می ماند دیگه. ولی اگر مطابق میل نفس رفتار کنید، اولا در همین عالم ممکن است شما را نیست و نابود کند. پناه می برند به خدای تعالی از غضب که می شود در یک آن انسان در دو دنیا هلاک کند، خدای نخواسته موجب قتل نفسی بشود. ممکن است انسان در حال غضب به نوامیس الهیه ناسزا بگوید. پناه بر خدا. چنانچه دیدیم مردم را در حال غضب که رده گفتند و مرتد شدند. دیدی بعضی فوش بودن، نعوذ و بدان نستجبه به خدا و پیغمبر و همه چون میریزن یه طرف. اینا مرتد میشن، غیر مسلمان از دنیا میرن. حکما فرمودن کشتی بینا خدا که در موجهای سخت دریا گرفتار شد به نجات نزدیکتر است از انسان در حال غضب. خب اینجا یه تیکش امام گفت حالا دومی. یا اگر خدای نخواسته اهل جدال و مراع در مباحثه علمیه هستی، کما اینکه بعضی از ما طلبه ها گرفتار این سریجه زشت هستیم، مدتی برخلاف نفس اقدام کن. مثلا شما میرین خونه یه حرف میزنید،
یکی تو خونه با تو مجادله میکنه، برو بابا این حرفا به درد نمیخوره، مخصوصا تو رو شوشو دادن، تو میگی نه خیر من درست میگم، فلانی با هم جنگ میکنه، بعد اون ناظر میگه بابا تو مومنی بیل کن، نه من درست میگم، یه فیل کن، اون قبولت نکرد سکوت کن، فقط اطلاع بده برو کنار، تمام شد. در مجلس رسمی که مشهور به علما و عوام است، مبارزه که پیش آمد کرد، دیدی طرف صحیح میگوید، معترف به اشتباه خودم که شروع کار من اشتباه کردم، تصدیق آن طرف رو بکن، خیلی سخته، خیلی سخته. امید است در اندک زمانی رفع این رذیله شود. مثلا من بزرگ، مثلا معلم، مثلا میگم آره چطور شطور راست گفتی، من تا حالا اشتباه میکردم، میتونم؟ نمیشه. یه این کارو بکن و این رذیله جدال و ریا از تو دور میشه. خدا نکنه حرف بعضی از اهل علم و مدعی مکاشفه درست باشد، میگوید برای من در یکی از مکاشفات کشف شد که تخاصم اهل نار که خدا تعالی اطلاع میدهد مجادله اهل علم است و حدیث از انسان اگر احتمال صحت هم بدهد باید خیلی از رفع این خصلت باشد. دیگه اونایی که تو مباحث علمی با هم صحبت میکنیم، وقتی انتخابات که میشه تو خونه ها جنگ و من میتونم تو نمیتونی، جنگ بین زن و شوهر، بعد پسر و پدر و مادر، بچه و پدر و مادر، دعوا. میگه ول کن، تو حق میگی سکوت کن، بذار به رأی خودش بده، تو چی کار داری؟ بعدم که حدیث رو میفرماید، احادیث در این باب بسیار است، چقدر زشت است که انسان به واسه یک مقالبه جزئی، یعنی تو قلبه کنی بر اونها، هیچ ثمر یا اثری ندارد از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. محروم به مرده حدیث این بود، لا یستکمل عبد حقیقه تر ایمان حتی که در مرا و امکانه محقم. می فهمد ایمان کسی به حقیقت کامل نمی شود مگر اینکه این مجادله رو ول کنه اگرچه حق باهاش باشه. اینو می فهمید چقدر مهمه؟ یه حق با توه، سکوت کن، ولش کن، بذار این جنگ به دو نفر تمام بشه که شیطان اینجا نشخوار نکنه. پس بنابراین می فهمد چقدر زشت است انسان به واسه یک مقالبه جزئی برنده شدن هیچ ثمری اثری هم ندارد از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محروم بماند و مذاکره علم را که اکثر عبادات و طاعات است اگر با قصد صحیح باشد به صورت اعظم معاصی درآورد و تالی عبادت آسانش کنند، یعنی به دنبال بت‌پرستی باشد. در هر حال انسان باید یکی که از اخلاق طبیعی فاصله را در نظر گرفته به واسطه خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند. وقتی قاصد بیرون رفت صاحب خانه خودش می آید. اللهم ارزقنا. محتاج به زحمت دیگری نیست، وعده خواهی نمی خواهد، چون خدا ما رو دوست داره. به محضی که این کثافات از اون بره بیرون، خود خدا تو قلب حاضر میشه و قلب میشه چی؟ آینه خدا نما. چون که مجاهده نفس در این مقام به اتمام رسید و انسان موفق شد که جنود ابلیس را از این مملکت خارج کند، مملکتش را سکنای ملائکت الله معبد عباد الله صالحین قرار دهد، کار سلوک الالله آسان می شود، راه مستقیم انسانیت روشن و واضح می گردد، ابواب برکات و جنات به روی او مفتوح می گردد، ابواب جهنم و درکات آن به روی او بسته می شود. دیدیم امام چه نتیجه گیری داره می کنه؟ و خدای تبارک و تعالی به نظر لطف و مرحمت به او نظر می کند، در سلک اهل ایمان منخرط می شود، یعنی دیگه جا پیدا می کنید وسط اهل ایمان که شما تو نماز می گید چی؟ خدای من قرار بده چی؟ انعمت علیهم. میگه در اینجا دیگه جام میگیره، دیگه اینو بیرونش نمیکنن. در صورتی که اهل ایمان منخرط میشن، از اهل سعادت و اصحاب یمین میشوند، روحی از باب معارف الهیه که غایت ایجاد خلق جن و انس است برای باز میشود، یه معرفت الهی پیدا میکنه و اسرار الهی دسترسی پیدا میکنه و خدا تبارک و تعالی در آن راه پرخطر از او دستگیری میکنه. چند تا شد؟ 8 تا شد. ببین اول میفهمید که وقتی جون ابلیس جون کردی، اول خونه میشه مال ملائکه، دوم میشه معبد عباده الله سالمه، سوم کار سبوت آسون میشه، چهارم راه مستقیم انسانیت واضح میشه، پنجم برکات بهشت به تو میرسه، ششم جنات جهنم بسته میشه و هفتم خداوند به تو مرحمت میکنه، هشتم اهل جز اهل ایمان و اهل سعادت میشی، نهم راهی از باب معارف الهیه برای تو کشف میشی، دهم خدا از تو دستگیری میکنه. 10 تا شد اینجا. یه 10 تا منفعت با اون مبارزه با نفست که یه کوچولو رو میذاری کنار، این 10 تا برکت به تو میرسه. حالا این باشه برای جلسه آینده، کار امتیازی شما اینو هفته آینده انشاءالله هر که آورد انشاءالله ما یه جایزه برش در نظر میگیریم. ما میخواستیم اشاره به مقام سوم نفس و کیفیت مجاهده با آن بنماییم، مکاید شیطان را در آن مقام نیز خاطر نشان کنیم، لکن مقام را مناسب ندیدیم. این است که صرف نظر نموده از خدای تبارک و تعالی توفیق و تایید می‌طلبم که رساله مفرده در آن بنگارم. شما مقام سوم نفس را از توی کتاب پیدا کنید. آره تو همین کتاب مقام سوم نفس را پیدا کنید، مکتوب بنویسیم بذاریم رو میز انشاءالله ما ازش استفاده ببریم. جدا یعنی بدجنسی کردن، مرا یعنی ریا کردن، یعنی یه چیزی رو میخوام تو به تو بفهمونم، یعنی برای خدا نمیخوام، میخوام برتر بشم، تو مثلا تعریف من رو بکنی، مثلا دیگران بگم بحث بر این چقدر باسواده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیام دست من تو آسمون. الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه، ظهور مولامون آقا آقای امام زمان از سایه قرار بده، قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بگرد، دعای ایشون برای ما مستجاب بفرما. خداوند آنی رو ما رو به خودمون وام نگذار. خدایا ما حدیث یک رو تمام کردیم ولی میدانیم هیچ کدومش انجام نمیتونم بدم و ندادم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به من و این جمع، به عافیت، به فضل و کرم متخلق به این اخلاق الهی شدن و عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، روز قیامت ما رو شرمنده امام خمینی بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، انت صلی علی محمد و آل محمد، و اینکه روح امام خمینی فرزندانشون ارواح طیبه شهدا و ارواح رفته جمع غریق رحمت بفرما. به حق محمد و آل محمد، انت صلی علی محمد و آل محمد، و اینکه آقای خامنه‌ای در پناه خود موفق و مؤید و منصور بدار. به حق محمد و آل محمد، انت صلی علی محمد و آل محمد، و اینکه رهبران کفر انگلیس، آلمان، آمریکا، اسرائیل، فرانسه و وهابیت نابود بگردان، ریشه وهابیت بخشکان، مسلمین رو نجات عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بگردان، حوایج شرعی جمع ما به خیر بگردان. خدایا توفیق عمل صالح در دنیا به ما عنایت بفرما، ما رو از اهل بیت و قرآن جدا مفرما، در روز قیامت بر حوض کوثر به عافیت به فضل و کرمت به ما توفیق حضور کنار پیغمبر عنایت بفرما، اونجا ما رو برسان. خداوند ما رو مونس قرآن، قرآن و انیس ما قرار بده، از برکات ماه رجب و چیزی که در پیش داریم ماه شعبان و رمضان، خداوند ما رو بهره‌مند بگردان. به حق محمد و آل محمد، ما رو از دستبرد شیطان و نفس در پناه خود حفظ بفرما. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیین و حافظن و قاعدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه و فی ها تقیلا. الله محمد و آل محمد.